سلام، مختصم کاوه جون، عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان حاضر در گروه. مرسی که دعوت کردی، مرسی که وقت گذاشتی که یه گپ و گفت مبسوط بزنیم در مورد مسیر رخداد آبی و در واقع پروژه بعدیمون که مکتب آبیه. من وحید عباس زادم، متولد 27/12/66، 30 سال تقریبا، تا لیسانس و فوق لیسانس مکانیک خوندم، لیسانس سیالات، فوق لیسانس تبدیل انرژی. بعد دیگه دیدم که حال نمیده مکانیک، اون چیزی که فکر میکردم نیست، بیخیال شدم، اومدم یه MBA خوندم، یعنی به فضاهای استارتاپی و کارآفرینی علاقمند شدم، یه MBA خوندم، بعد اومدم یه DBA خوندم. یه 3 سالی هستم، 4 سال الان دیگه، 92، 25 شهریور 92 مسیر رخداد آبی رو شکل دادیم با 3 تا از رفیقامون. قرار بود که مسیر رخداد آبی توی حوزه آموزش و در واقع تغییر سبک زندگی ایرانی ها از طریق آموزش فعالیت کنه، که یواش یواش رفت جلو و پخته تر شد. حالا ادامه میدم. قربونت عزیزم، ایرادی نداره. در مورد DBA بگم، از این شد که اومدیم وقتی وارد فضاهای کسب و کاری شدیم، دیدیم که اصلا اون دانش مهندسیه زیاد به کارمون نمیاد. یعنی دید مهندسی خوب بود، اینکه دید مهندسی داری به همه چی، میتونی الگوریتما رو شناسایی کنی، میتونی مهندسی معکوس کنی، فرایند رو در بیاری، دوباره از اول بازطراحیش کنی، خوب بود، ولی جواب نمیداد. مخصوصا برای منی که داشتم چند تا بیزنس لوکال و مدیریت میکردم، چون مثلا همزمان من یه کافه رستوران داشتم، بعد یه بوتیک هم داشتم، یواش یواش اونا خیلی بزرگتر از این که بودن میشدن، تعداد کارمنده داشت میرفت بالاتر، توی مدیریت نیروها به مشکل خورده بودم، توی پلنهای تبلیغاتی که میخواستم واسه کسب و کارم بذارم به مشکل خوردم. بعد که اومدیم دیگه یواش یواش مسیر رخداد آبی رو شروع کردیم با 3 تا دوستای خوبمون، به این نتیجه رسیدیم که اصلا دانشمون کافی نیست برای این کار. اگر میخوایم توی این بازار حرفی واسه گفتن داشته باشیم، احتیاج داریم که یکم دانشمون رو بروز کنیم. که اولین بخشی هم که تو شرکت فعال کردیم بخش آرندیمون بود، که گفتیم آقا بریم ببینیم چه خبره و فقر دانشی ما بیشتر تو چه حوزه‌ایه. از این منم دیگه اصلا واقعا حوصله تحصیلات آکادمی که مدت دارو نداشتم، دیگه از 85 داشتم درس میخوندم تا 92 دیگه خسته شده بودم، دنبال یه دوره کوتاه مدت بودم که سریعتر انتقال دانش اتفاق بیفته و از همه مهمتر با کسایی سر کلاس بشینم که تجربه راه اندازی کسب و کار رو داشتن. روی این حساب به سفارش یکی از دوستان با دورهای DBA دانشگاه تهران آشنا شدم، که به نظر من خیلی خوب بود، یعنی خیلی بهم کمک کرد، مخصوصا برای منی که وقت کلاس رفتن ندارم. یه پنجشنبه جمعه می رفتیم و یه صبح تا بعد از ظهر کارگاه‌های کاربردی خوب و از همه مهمتر پروژه محور. خیلی اون اولا بهم کمک کرد، دید خیلی خوبی بهم داد، اینکه اگه میخوای کسب و کار موفقی داشته باشی حتما احتیاج داری که بیزنس پلن داشته باشی. چراشون می رفتیم پیشت سرمایه گذارهای مختلف، اولین چیزی که ازت میپرسیدن این بود آقا بیزنس پلن داری؟ طرح توجیهت به چه شکله؟ چه میدونم مارکتینگ پلن داری؟ این کلمه ها خیلی برام هیجان انگیز بود، چون یه دریایی بود پشتش وقتی سرچ میکردم. علاقمندیم به این حوزه قبل از اینکه DBA شروع کنم، خب خیلی در موردش خوندیم، خیلی سمینار رفتیم، خودم چون علاقه به ایونت دارم ایونت های مختلف شرکت کردم، بعد دیدم که واقعا توی 2-3 ساعت سخنران ها اونقدری که میخوام عمیق نمیشن، احتیاج دارم به یه دوره 140-150 ساعته که عمیق‌تر باشه. روی این حساب DBA رو انتخاب کردیم و شروع کردیم. اساتید خوب، اون نسلی هم که ما بودیم هنوز استادای خوب بودن، فرهنگی بود، بعد عرضم به خدمت شما محمودیان بود، روستا بود، اساتید خوب و تاپی داشتیم که خیلی استفاده کردیم از حضورش. مثلا تو حوزه برندینگ فرزاد مقدم رو داشتیم که خیلی بهمون کمک کرد. حتما با کمال میل. رخداد آبی 91 بود، اسفند 91، چهار تا رفیق بودیم، تازه فارغ التحصیل شده بودیم، بچه های یه دانشگاه بودیم، دور هم جمع شدیم، یه خونه گرفتیم، قرار شد که بیایم بتره کنیم، بیایم بریم وارد فضاهای کسب و کار جدید بشیم. شروع کردیم تحقیق کردن و سرچ کردن که چه حوزه‌ای پتانسیل داره و توانایی های ما چیه. یادمه که اون اوله که دفتر گرفته بودیم همش هی جلسه، هی اتاق فکر می‌ذاشتیم، هی گپ می‌زدیم، هی سرچ می‌کردیم، در موردش حرف می‌زدیم، تا این رسیدیم به این که آقا فضای برگزاری رویداد و ایونت و در واقع ایونت مارکتینگ خیلی بکره. خب ما تجربه برگزاری کنسرت و ارزم به خدمت جشن و همایش و بازارش های خیریه رو قبلش به صورت های NGOی داشتیم، یعنی مشارکت میکردیم، مشارکتی که تقریبا 0 تا 100 بود. بعد تصمیم گرفتیم که بیایم توی این حوزه کار کنیم. خب اون موقع مثلا یه همایش فرازان بود، خیلی قدر بود کار میکرد و ما هم میگم چون خودم علاقه داشتم به این حوزه و شرکت میکردم، تصمیم گرفتم که بیایم توی این حوزه یه شرکتی ثبت کنیم و کار برگزاری رویداد کنیم، هم از فستیوال های مختلف هنری، ورزشی، علمی، همایش ها، سمینار ها، چه میدونم کنسرت. اون اول خیلی برامون جذاب بود، یه دونه دوتا کار کردیم، درآمد خیلی خوبی داشتیم، ولی دیگه مجوزهاش دیگه به هم ریخت و به هر کسی ندادن و ریسکش خیلی رفت بالا. مثلا دوتا کنسرتمون کنسل شد، هزینه خیلی زیادی بهمون تحمیل شد سر اون کنسرت ها. دیگه کنسرت از برنامه‌مون خارج شد، بیشتر رفتیم سمت برگزاری های رویداد های همایش های علمی و هنری کار کردیم. از اردیبهشت ماه 92 تا شهریور ما 5 تا 6 تا ایونت خوب کار کردیم، ولی خب کفاف هزینه هامون رو نمیداد. دفتر تهران داشتیم، هزینه هامون خیلی زیاد شده بود و اونقدری هم که فکر میکردیم ایونت بهمون درآمد آنچنانی نمیداد. یعنی ما بعد 2 ماه کار میکردیم، میرفتیم 1 روز اجرا میکردیم که اونم کلی تهدید داشت دیگه توی برگزاریش. اون اول بود رفتیم شرکت ثبت کنیم، مجوز بگیریم، گفتم اول شما باید رویداد برگزار کنید، گزارش برین تا بدین مجوزهای لازم رو بهتون بدیم. اماکن با همون خیلی گیر میداد، اومد شناخته شده نبودیم که بتونیم راحت ایونت برگزار کنیم. روی این حساب دیگه تصمیم گرفتیم که شهریور ما دفتر تهران رو جمع کنیم و به قول محمد رشیدی کل وسایل رو بار یه وانت کردیم و برگشتیم خونه بابا. ولی خب ناامید نشدیم، اومدیم گفتیم که خب اوکی، برای اینکه هزینه هامون رو مدیریت کنیم بهتره که با یه ارگانی کار کنیم. روی این حساب اومدیم توی کرج، گفتیم تهران بازارش بزرگه، رقیبا قوین، هزینه ها زیاده، بیایم توی کرج که شهر کوچیکتریه و در واقع پتانسیل بهتری داره و برگزار کننده خاصی هم توش نیست، بیایم فعال بشیم. روی این حساب برگشتیم توی کرج و شروع کردیم ایونت برگزار کردن. خوب بود، درآمد آنچنانی نداشت ولی حالمون خوب بود و از همه مهمتر خیلی هم شغل پر استرسی بود. باز هم تا اسفند 92 واقعا درآمد آنچنانی نداشتیم که بچه ها دیگه مجبور شدیم که جدا بشیم، یعنی هزینه خونه رو هم نمیتونستیم در بیاریم، خونه مشترکی که داشتیم حالا علاوه بر شغل. تصمیم گرفتیم که جدا بشیم، یکی از دوستامون رفت چین کار کنه، یکی رفتش که روانشناسی بخونه و اون یکی هم رفت که اپلای کنه بره آمریکا. یعنی تقریبا یک ورشکستگی کامل، خودم موندم و حوزم، 3 تا از بچه‌هایی که با هم راه انداخته بودیم جدا شده بودن دیگه. واقعا خیلی شرایط سختی داشتم وقتی یادش میافتم، میگم که با این همه دویدی یه چیزی حساب کردیم، یه چیزی درش 100 میلیون تومان هزینه کردیم برای اینکه دیده بشیم، تبلیغات آنچنانی تجربه هم نداشتیم دیگه، پولمون رو درست مدیریت نکردیم. شکست بدی بود، ولی خب توی یه برهه مثلا 15-20 روزه سعی کردم ریکاور بشم، برگردم و این سری خودم به شخصه یه تنه وایسم و یه تیم جدید ببندم. شروع کردم برای اینکه بالاخره باید یه جا دفتر میگرفتم، این برم روم نمیشد به بابام بگم دوباره بهم پول بده، تمام پولی که بهم دادی و خرج کردم. روی این حساب شروع کردم از ارتباطات استفاده کردم، میرفتم روزی یه دونه این سازمان های دولتی و نیمه دولتی کرج رو پرزنت کردن که آقا ما یه همچین مجموعه ای هستیم، همچین پتانسیل هایی داریم، میتونیم همچین کارهایی بکنیم، تا اینکه بالاخره قلاب ما گرفت به جهاد دانشگاهی. جهاد دانشگاهی یه مجموعه آموزشی بود با 21,000 تا فراگیر توی 6 تا شعبهش توی کرج، و ما گفتیم اگه بریم شروع کنیم خدماتی که داریم و توی مرکز اینا ارائه بدیم اتفاق خوبیه. آقای هاشمی راد، دکتر هاشمی راد لطف کردن، اعتماد کردن به ما، مرکز فردیسشون رو در اختیار ما قرار دادن و ما هم شروع کردیم دوباره از صفر کار کردن و بیشتر اومدیم توی حوزه کودک فعال شدیم. اون موقع تحلیل هم این بود که خانواده ها تک فرزند شدن و هزینه میکنن برای اینکه بچه‌شون رو درست استعدادیابی کنن و در راستای استعدادهاشون پرورشش بدن. روی این حساب اومدیم مارکتمون رو کودکان 4 تا 13 سال انتخاب کردیم و یه سری خدمات نوینی که تو دنیا تو حوزه استعدادیابی ارائه میشد رو کنار هم گذاشتیم و توی مرکز فردیس شروع کردیم ارائه دادن این خدمات. تارگتمون هم گذاشتیم آقا تابستون 93 ما باید یه فستیوال خیلی خوب و با شکوه برگزار کنیم. اومدیم، خدا رو شکر خوب بود، یعنی تابستون یه چیزی اولاش 240 نفر توی اون فستیوال شرکت کردن و یه بارقه های امیدی دیدیم. تیم جدید، تیمی که تقریبا هیچ تجربه کاری نداشتن، کنار هم ترین شدیم، با هم آموزش دیدیم، سعی کردیم که روز به روز یاد بگیریم و چیزی که یاد میگیریم رو به اشتراک گذاریم. تیم خوبی شدیم، 3 نفر ثابت بودیم و یه سری استاد که به صورت جلسه ای با ما همراه بودن. تا اینکه تابستون 93 تموم شد و به این نتیجه رسیدیم که الان مهر ماهه و دیگه با بچه ها بیکار نیست، همین که الان خودشون مدرسه میرن انقدر حجمش زیاده که خانواده وقت نداره دوباره، و همچنین هزینه زیادی هم هست که دوباره بیاره بچه هاشو توی این شرکت، توی این فستیوال شرکت بده. رسیدیم مثلا از اون 240 تا شدیم 140-150 نفر موندن. این دیگه روتین شده بود، بچه ها خودشون میچرخوندن، من یکم وقتم آزادتر شده بود که وارد فضاهای جدید و ایونت های دیگه بشن که تقریبا آره مثلا آذر ماه 93 بود که تصمیم گرفتیم که بیایم یه رویداد بزرگ توی حوزه در واقع میشه چیش یا حوزه توی حوزه هنری کار کنیم. اولین فستیوال هنری کرج رو میخواستیم کار کنیم توی 4 تا رشته مجسمه سازی و نقاشی و زیورآلات و در واقع پتینه. شروع کردیم، اساتید مختلف رو دیدم، کرج خیلی پتانسیل داره تو حوزه هنری. رفتیم استادای به نام کشوری رو دیدیم، ازشون خواستیم که مشارکت کنن. توی اسفند ماه ما این ایونت رو برگزار کردیم، خیلی ایونت خوبی شد، پر سر صدا شد، حراجی گذاشتیم یه چیزی اولوش 50 میلیون تومان اثر فروختیم، یه بخش عمده ای از درآمدامون رو اختصاص دادیم به جامعه معلولین ایران و کلی خوش گذشت، کلی لینک زدیم، همونجا با فرمانداری، شهرداری، استانداری لینک شدیم و در واقع شروع فاز جدیدمون شد که از اول 94 خدمت توضیح میدم که چیه. 94 که اردیبهشت بود اولین استارتاپ ویکند کرج داشت برگزار میشد، رفتم شرکت کنم که در واقع یه تیم ببندم. خب آمارش رو داشتم، یکی دوتا قبلا تهران شرکت کرده بودم ولی بچه های تهران سختشون بود تا کرج بیان. گفتم این هیچ فرصتی بهتر از این نیست و ثبت نام کردیم. رفتیم توی این ایونت و با خیلی از دوستای امروزمون اونجا آشنا شدیم، دوستای خوبی مثل حمید توکلی و که در واقع رویداد همفکر رو همسو رو توی کرج برگزار میکنه و خیلی خیلی از دوستای مختلفی که الان باهاشون پروژه های مشترک زیادی رو کار کردیم. توی اون رویداد دیدم که چقدر پتانسیل داره کرج، ولی متاسفانه یه ذره کیفیت رویداده اونجوری که فکر میکردم نبود و تصمیم گرفتم که هر طور شده تا سال دیگه یه دونه استارتاپ ویکند خوب با کیفیت و با حضور منتورای خوب و مطرح کشور برگزار کنم. همونجا استارتش خورد و یواش یواش حمید دعوت کرد، ما رفتیم رویداد همفکر
دیدیم چه باحال، بچه ها هر هفته دور هم جمع میشن. سعی کردیم که حضور داشته باشیم، رفتیم جلوتر با دوستای تحصیلگرمون تو شهرداری آشنا شدیم و یواش یواش یکی دو تا پروژه عام المنفعه کار کردیم برای شهرداری و تو همین برگزاری رویدادهای مختلف، تا اینکه رسیدیم به آبان ماه همسو اول که حمید کار میکرد. ما میخواستیم کار کنیم استارتاپ ویکند رو، که همونجا بود که کیهان تیز زد استارتاپ ویکند آمریکایی و اینها، همه چی ما رفت رو هوا. قرار بود بهمن برگزار کنیم، اصلا کلا مجوز و اسپانسر رو همه چی پرید. پیگیر شدیم، از این خواستیم، از این مسئول خواستیم کمک کنیم، اون مسئول، رفتیم جلسات مختلف و تا اینکه متقاعد شدن که اوکی برگزار کن ولی اسمشو نذار استارتاپ ویکند، که دیگه تمام مذاکراتمون با خانه کارآفرینان اون موقع هم دیگه پویا کندوری اینا رفته بودن واقعا رو هوا و خانه کارآفرینان دیگه جواب نمیدادن و خیلی همه چی قمر در عقرب بود. ما گفتیم اوکی، معرفی شدیم به مرکز شتابدهی توی پردیس و گفتن آقا شما بیا استارتاپ کمپ برگزار. روی این حساب اومدیم دومین استارتاپ ویکند یا همون اولین استارتاپ کمپ کرج رو توی اردیبهشت ماه 94 برگزارش کردیم، در واقع یا 95 95 برگزار کردیم و دیگه به صورت رسمی فعالیت اون تو حوزه استارتاپ ها تقریبا از همون حوزه شروع شد. با بچه ها لینک شدیم، استارتاپ های کرجی رو دیدیم، سعی کردیم که خانه استارتاپ کرج رو با کمک حالا دوستان راه اندازی کنیم. نمایشگاه های مختلف البرز رو برگزار میکردیم، توی اون فضاهای ایونتی مشغول بودیم، تا اینکه بعد از استارتاپ ویکند یه چیزی هلوش 20 تومن طلب داشتیم که سازمان های دولتی گفته بودن حمایت میکنیم میدیم، ولی نتونستیم بگیریم. یه ذره اونجا هم خیلی سخت گذشت، اصلا ما قول داده بودیم که یه سری تیما حمایت کنیم. همین اتفاقایی که تو همه استارتاپ ویکندا هست دیگه، قبل برگزاری همه سازمان ها میگم پایه ایم و این جایزه رو میدیم و اینجوری و اونجوری، نشد. ما هم جزو اونا شدیم، یعنی بانک مهر اقتصاد که اسپانسر اصلی اون بود اونجوری که باید از تیمای اول تا سوم حمایت نکرد و پولمون هم تقریبا نداد، که این هم دوباره میشد یه شکست. ولی دیگه تصمیم گرفتیم که اگه میخوایم رویداد کار کنیم، رویدادی کار کنیم که همون اول بگیریم و مال خودمون باشه. یعنی من استارتاپ ویکندم و فکرم 50,000 تومان از هر کسی گرفتم، از خیلی هم نگرفتم، رو حساب این که گفتیم آقا بچه های استارتاپی اونقدر پول ندارن که بدن بابت این 3 روز، و قرار بود بخش عمده از هزینه ها رو از اسپانسرها بگیریم، که اونم اونجوری شد و نتونستیم بگیریم. تیر ماه 95 بود که دیگه تصمیم گرفتم ایونت کار نکنم، چون واقعا هر چی کار میکردم یه عالمه میدویدیم و آخرش هم اونقدر که باید میموند نمیموند، ماکسیموم خودش هزینهشو کاور میکرد. حالا دیگه اون همه دوندگی و 2 ماه و ایناش هم هیچی، واقعا خودش میتونست خودشو کاور کنه، کار شاق کرده بود. که اومدیم گفتیم که بریم بچسبیم دوباره به این معقوله استعدادیابی خودمون، و یه زمینی بود که همون سال 93 توی یه مزایدهی برنده شده بودیم، ولی چون دیگه سرم شلوغ شده بود اونور وقت نمی کردم بیام وایسم پاش، شروع کردم دنبال مجوزها رفتن و تر توجیهی بردم و یه مجوز پیشتابستان گرفتم و یه مجوز مهد کودک. البته خب اون خودشم با کلی داستان، چون من پایان خدمت ندارم نمیدادن و به آقایون نمیدادن، ولی هر جوری بود بالاخره مجوز رو گرفتیم و گفتیم که بیایم وایسیم به قول یکی از دوستامون پای درخت خودمون. چون من یادم مرداد رفتم یه شرکتی کار کنم، دیگه تنده گفتم آقا کارآفرینی و ارزش آفرینی بس، بلند شو برو یه جایی وایسه بتونی یه چیز ثابت بگیری، همش هی میری میدوی آخرم هیچ پس اندازی نداری. که جلسه یه مصاحبه شغلی رفتم و یه ذره صحبت کردیم، دوست خوبمون برگشت بهم گفت که تو به جای اینکه هی بری پای درخت اینو اون وایسی و هی از درخت اینو مواظبت کنی، برو وایسه پای نهال خودت دیگه. این حرف خیلی حرف تاثیرگذاری شد رو ما و اومدیم گفتیم بی خیال همه دویدن واسه سازمان های مختلف و از سازمان های اداری چی در نمیاد، هر کدوم از مدیران میگفتن ای کاش تو زمان احمدی نژاد میومدیم، ما بودجه داشتیم، الان وضع خیلی خرابه، بودجه نداریم، نمیتونیم کمک کنیم. روی این حساب دیگه گفتیم اوکی، از اون فضا فاصله گرفتیم و سعی کردیم برگردیم بیایم وایسیم پای درخت خودمون. کارهای مجوزاشو کردیم، اسمش قرار بود اول خودکار آبی باشه که نذاشتن، اسمشو تغییر دادیم به مکتب آبی که قراره حالا اگر تو این پروسه دانش بنیان شدن یک سالی هست ما توش هستیم، قرار اولین مرکز دانش بنیان استعدادیابی و مهارت آموزی کشور باشه. ولی خب نمیدونم دوستانی که اقدام کردن برای دانش بنیان شدن میدونن که چقدر پروسه اعصاب خورد کنی و هی میبرن میارن هی این جلسه هی اون جلسه، معاون وزیر آموزش پرورش رو ببین، اونو ببین، اینو ببین، آخرم نمیذارن این کارو بکنی، من مطمئنم یعنی. ولی وایسادیم دیگه، وایسادیم پاش که ببینیم میتونیم بگیریم اینو به عنوان اولین مرکز یا نه. مکتب آبی رو توی وایس بعدی توضیح میدم که قراره چی کار کنم. البته یادم رفت بگم که جهاد دانشگاهی هم یه جایی بود که دیگه با جهاد دانشگاهی ما درصدی کار میکردیم که آقا ما مخاطب میگیریم و کارهای ارائه خدمات رو انجام میدین، 60% ما، 40% جهاد دانشگاهی ببره بابت فضایی که داده. اون پروژه داشت خوب میرفت جلو، روتین شده بود، درآمدش مشخص بود، تزریق میشد که جهاد دانشگاهی اومد گفت که باید بیای استخدام بشه. چون من برای امریه رفته بودم جهاد دانشگاهی و میخواستم سربازشون بشم، دیگه یهو از این اهرمه استفاده کردن و گفتن که مثلا به یه جایی رسیده بود درآمد من به صورت ماهیانه از خود رئیس جهاد دانشگاهی بیشتر میشد از پروژه استعدادیابی. و روی این حساب دیگه کارکنای جهاد اعتراض کردن و اهرم فشار گذاشتن و گفتن اگه امریه میخوای باید بیای استخدام بشی. و منم گفتم که نیستم تو فاز استخدام و قراردادمون با جهاد دانشگاهی هم آخرهای 94 بود دیگه فسخ کردیم و دیگه همکاری نداشتیم. اون تیم کلن پاچید، یعنی تقریبا همشون رفتن چون دیگه دوتاشون استخدام جهاد موندن، دوتاشون اومدن بیرون. اساتید و برندایی هم که باشون کار میکردم قراردادها همه با جهاد بسته شده بود، اونا همچنان ادامه داره. ولی گفتم که بیام این سری وایسم مرکزه رو برای خودم بسازم، بخش خصوصی، و دیگه منت کسی رو نکشم و برای گرفتن چه میدونم یه بودجه برای تبلیغات 20 بار نرم، بیام و خودم باشم و در واقع کسب و کار خودم. که اتفاقی که افتاد اتفاق جالبی بود، الانم خیلی زیاد درگیرشم، اینه که آقا چرا برای یه جوانی که میخواد کارآفرینی کنه اشتغال زایی بکنه برای 20 نفر شرایط تسهیل شده نیست. حالا تسهیل نمی کنید، هزینه اضافی هم تحمیل نکنید. مثلا برآورد کردم دیروز جلسه با سرمایه گذار داشتیم، داشتم بهش میگفتم گفتم آقا 100 میلیون تومان از من پول جواز و مهندس و آب و برق و گاز گرفتن. 100 میلیون تومان خیلی زیاده واسه یک کسب و کاری که میخواد تازه راه بیفته، و اونم یه چیزیه که تو میخوای به من بعدن خدماتشو بدی. خب میری صحبت میکنی، میگم من کار آموزش میکنم، من دانش بنیانم، نباید اینا رو بگیریم. میگه ما کاری نداریم، شما درآمدزای کاری که میکنی و باید این هزینه ها رو پرداخت کنی. این چالش ها هم داشتیم، یعنی واقعا هر چی که داشتیم ریختیم توی این کسب و کاره. الان توی مرحله جذب سرمایه هستیم و میخواییم که زمینه رو متراژش 1200 متره، یه فضای کوچیک، دو تا فضای 100 متری ساختیم ولی یه سوله 600 متری داریم که برای دیزاینش میخواییم سرمایه جذب کنیم. یواشاش داریم آماده میشیم، تیریدیاش رو زدیم، کاراشو انجام دادیم، مشاور حقوقی اومده، شرایط کارشناس اومده قیمت گذاری کرده و خوبه، خدا رو شکر از این راضی هم. حداقل میدونم که هر اتفاقی بیفته آخرش 0% مال ماه و قرار نیست به اسم کسی دیگه تموم بشه.
مرسی کاوه جون، نظر لطفت عزیزم، ممنونم ازت. این که ما چه میکنیم تو مکتب آبی، اول بیایم ببینیم که این آبی از کجا میاد. روزی که ما نشستیم برای انتخاب نام گفتن که سسیل آبی باید باشه، گفتیم اوکی. اون موقع خیلی تحت تاثیر کتاب استراتژی اقیانوس آبی بودیم،
این بلو اوشنه برام خیلی جذاب بود، اینکه بریم نوآور باشیم، تو هر عرصه ای وارد میشیم چارچوب کسب و کار رو خودمون بذاریم. این آبیه برام خیلی جذاب بود. از اون برم یه کورس آینده پژوهی داشتم میگذروندم که توش به ایونت ها و به عنوان یکی از عامل های اساسی تغییر آینده و در واقع می اومد آینده های ممکن رو یه تغییراتی توش ایجاد میکرد. روی این حساب ایونت ها هم از اونجا برداشتیم. پس و اون مسیر هم گفتیم آقا بالاخره این یه مسیره دیگه، ما از 92 میخوایم تا 1400 بریم، این میشه پس مسیر رخداد آبی. بعد آبیه رو نگه داشتیم. اون اولا معمولا تو همه استارتاپ ها اینجوریه، اولا همه میان 3 تا 4 تا دپارتمان میزنن میخوان کارهای مختلف کنن. ما هم اینجوری بودیم. دپارتمان آموزشمون بود خودکار آبی بلوپن، دپارتمان حوزه تبلیغات و برندینگمون بود بلو آیدیا یا ایده آبی، که خودکار آبی رو رفتیم ثبت کنیم. گفتن خودکار اسم یونیک و نمیتونین ثبتش کنید و این داستانه، بعد خدا تو هم پول بدین و دیگه. ما هم گفتیم اوکی، تغییرش دادیم به مکتب آبی. یه 2 سالی با همون خودکار آبی به صورت غیر رسمی جاهای مختلف با مدارس و مهد کودک ها و سازمان های مختلف کار کردیم، ولی به صورت رسمی الان داریم با مکتب آبی کار میکنیم، با همین برند داریم کار میکنیم. مکتب آبی هم قراره که یک پلتفرم آموزشی باشه، یعنی ما قراره که مکتب آبی به صورت فرانچایز بدیم به جاهای مختلف، یعنی تو شهرستان ها که فقر آموزش و خدمات آموزشی هست، ما میایم شما مثلا کسی که بخواد این حق نمایندگی رو از ما میایم 0 تا 100 هم دکور رو براشون اجرا میکنیم، هم متد رو میدیم، هم اساتیدشون رو ترین میکنیم. برندهایی هم که بخواد و چون خودمون نماینده هستیم اون برندها رو هم نمایندگی هاشو به اون کسایی که احتیاج دارن، مثلا تو شهر ما الان از اهواز تقاضا داریم، از شیراز تقاضا داریم برای راه اندازی، اینو به این صورت بهشون میدیم. در مورد حمایت های دولتی، اینه که من خیلی خوشبین بودم، گفتم آقا ما داریم ارزش آفرینی میکنیم. به آقای شهردار گفتم آقای رئیس جمهور میگه هر شغل 100 میلیون تومان برای دولت هزینه داره، من مرکزو که میخوام راه بندازم 21 شغل ثابت ایجاد میکنم مستقیم و یه چیزی حدودش 15 تا شغل غیر مستقیم. غیر مستقیمش هیچی، 20 تا شغل ثابتش 100 میلیون، حساب میگه 2 میلیارد تومان دارم ارزش آفرینی میکنم و شما چه کمکی به من میکنید؟ چیزی که آقای شهردار به من میگه این که مثلا ماکسیمم میتونم چه میدونم پول جوازتو تقسیط بگیرم. میگه ما چیزی تعریف نشده در این حوزه، یعنی ضعف ها بیشتر تو حوزه قانون گذاریه، اون دوست داره کمک کنه ولی ماده ای نداره توی این حوزه که بتونه تو فرایند من کمک کنه یا فرایند کارآفرینی منو تسهیل بکنه. توی مکتب آبی ما میگیم که شما بچه‌تون رو 4 سالگی وارد این سیستم میکنین، تا 16 سالگی و هدایت به تا بهترین کالج های دنیا و مسابقات کشوری و جهانی ما همراه شما هستیم. به این صورت که اول نیاز سنجی میکنیم، بعد میایم اگه اختلالی باشه اختلال رو درمان میکنیم و پس از اون مهارت آموزی انجام میشه در راستای اون استعداده. چرا؟ چون تایم مهمترین بخش یک کودک که نباید تو کلاس های مختلفی که اصلا توش هیچ استعدادی نداره هدر بره. ما میگیم که و هزینه هم داره واسه والد. ما میگیم که شما بیاین طبق متدهایی که حالا ما داریم، 3 تا متد جهانی رو روش دست گذاشتیم، ترکیبش کردیم، یه در واقع طرح توجیه بومی نوشتیم که جایگزین نظام آموزشیمون نیست ولی مکملشه، قلعهاشو پر میکنه. بر اساس اون میایم آزمون‌های توی 3 تا سطح استعدادیابی هنری، علمی و ورزشی ازش میگیریم و در اساس اون 3 تا رشته معرفی میکنیم که توی اونها آموزش ببینن و برن جلو. مثلا ما داریم بچه هایی که 93 توی جهاد کار کردیم روباتیک الان مسابقات کشوری شرکت میکنن، یا مثلا بچه هایی که تو حوزه یوسیم از کار کردیم الان مسابقات جهانی رو دارن کار میکنن، والدین خودشون پیگیرن. شاید مهمترین نکته که مکتب آبی رو یکم متمایز کنه با بقیه یه متدهای آموزشی تعاملی بودن اونه، یعنی ما میگیم که آموزش با حضور والد، یعنی با همکاری والدین اتفاق میفته. مثلا اگر ما فراگیری داریم که باباش پزشکه، اون پزشکه باید پزشک تمام بچه ها باشه.
اگه مثلا ما یه کسی رو داریم که وکیله، اون وکیل تمام خانواده است و از همه مهمتر آموزشیه که برای والدین داریم تو امان. شاید میزان آموزشی که برای والدین میذاریم بیشتر از آموزشی که واسه بچه ها میذاریم، چون اعتقاد داریم که ما توی 3-4 ساعت در روز معجزه نمیتونیم بکنیم، اون تایم بیشترش داره با والدش میگذره و اگر والد ندونه چطوری فرزند پروری کنه، ما هر چی توی این کلاس ها به بچه ها آموزش بدیم میره و توی خونه با عادت های غلطی که حالا توی سبک های فرزند پروری ما ایرانی ها متاسفانه هست خراب میشه و اتفاق خوبه نمیفته. روی این حساب خیلی مهمه آموزش های والدین از قسمت عمده خدمات ماست که همزمان بچه ها دارن آموزش میبینن، والدین رو هم درگیر میکنیم توی کارگاه های مختلف.
در مورد سوال سومت که در مورد عدد 1400 میپرسی، خب 1400 خیلی عدد مهمیه که خیلی از ماها حواسمون بهش نیست. ما تا 4 سال دیگه وارد یه قرن جدید میشیم و قراره یه قرن جدیدی رو ببینیم، ولی هیچکی حواسش نیست 4 سال دیگه قراره قرن عوض بشه. و حالا برای من این عدد خیلی مهمتره. چرا؟ چون 4 سال دیگه هم میخوام شورای شهر شرکت کنم و همین که از همه مهمتر بچه دار بشم که فکر میکنم مهمترین اتفاق زندگیمه به دنیا اومدن این بچه هست. توی در مورد برگزاری 100 تا روی داده تا اون تاریخ تقریبا الان 40 تا 45 ششو برگزار کردیم. خب ولی این روزا ایونت ارگانایزر خیلی زیاد شده، یعنی تقریبا همه بچه هایی که مثلا یه نکته، مثلا کسایی که اومدن استارتاپ ویکند ما رو شرکت کردن 3 ماه بعد خودشون داشتن استارتاپ ویکند برگزار میکردن، یا حالا همایش های مختلف. الان دوستای خوبی داریم تو این حوزه که دارن واقعا خوب کار میکنن، فول تایم انرژی میذارن و من دیگه واقعا اونقدی هنوز انرژی برگزاری رویداد نمونده برام. ترجیح میدم سالی 2 تا 3 تا ایونت خوب کار کنم و اونم ایونت هایی باشه که اتفاق خوبی توی شرکت کننده ها رقم بزنه، یعنی هم حال اونا خوب بشه هم حال ما. فکر میکنم برسیم به 100 تا رویداد تا 1400. خب به صورت حالا الان تازگی به عنوان مشاور تو برگزاری رویدادها هم کار میکنم، هم براشون رویداد طراحی میکنم هم مشاورشون هستم تا اجرا. ولی اینکه بخوام واقعا وقتی فکر میکنم دوباره بخوام یه ایونت سنگین کار کنم، فعلا تصمیم میشه ندارم، ترجیح میدم که بیام وایسم پای مکتب آبی و اونو برسونم به جایی که هم حال یه سری خانواده خوب بشه هم بتونیم اشتغال زایی کنیم برای 20-30 نفر. تو ایونت متاسفانه مشکل اینه که اشتغال دائم نیست. تو مثلا یه ماه قبل از برگزاری ایونت تیمتو میبندی، میان 3 روز 4 روز کار میکنن تو طول ایونت و یه گزارش خداحافظ شما، یعنی اینجوری نیست که بتونی اشتغال دائم ایجاد کنی و همینجوری هی ایونت به ایونت باید تیم تغییر کنه. و توی وایس های قبلی من اشاره کردم درآمد ایونت درآمد پایداری نیست که تو بتونی یه سری آدم رو دائم سر کارت داشته باشی، باید هی تیم رو یه تیم ببندی برای رویداد برگزار کنی بعد وایسی تا رویداد بعدی. چالش ها هم پرسیدی بهت بگم، من تقریبا از دی ماه 95 به عنوان کارگزار اشتغال استان البرز توی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار که مخففش میشه تکاپو، یه پروژه مشترکی بین وزارت کار و WTO سازمان توسعه تجارت جهانی سازمان ملل توی ایران داره اجرا میشه و من کارگزار این طرح هستم توی استان البرز. یکی از کارهایی که کردیم در واقع ما میومدیم دینامیک اشتغال رو بررسی میکردیم که آقا مردم مثلا توی استان البرز تو هر بخش به چه شغلی مشغولن و این شغل ها رو شناسایی میکردیم و یه نموداری میدادیم و بر اساس اون حالا یه سری کارها اتفاق میافتاد. میومدیم یه سری رسته شغلی پیشنهاد میدیم، گفتیم مثلا اگه بیایم توی البرز این رسته ها رو ایجاد کنیم میتونه توی اشتغال زایی بهمون کمک کنه. جالبه که 3 تا رسته اصلی ما که انتخاب شد، اولین رسته توی کرج رسته خدمات شهری و اینترتینمنت بود، یعنی که حالا این خدمات شهری و اینترتینمنت بیشتر اومد تو حوزه برگزاری رویدادها که ما شروع کردیم زنجیره ارزشش رو تحلیل کردن. اومدیم وقتی زنجیره ارزش رویدادها رو تحلیل کردیم که حتما الان عکسش رو میفرستم دوستایی که علاقمندن تو این حوزه کار کنن، فعالیت های برگزاری رویداد به سه بخش تقسیم میشه دیگه، پیش از برگزاری، خود برگزاری و پس از برگزاری. بیشترین چالش ها رو ما پیش از برگزاری داریم که حالا هم باید رویداد طراحی بشه، هم مجوز گرفته بشه، با مکان ست بشه، بلیت فروشی بشه و و خیلی مراحل دشواریه. حتما زنجیره ارزش الان میذارم توی گروه به اشتراک میذارم که بچه هایی که علاقمندن ببینن. مهمترین چالش هم اونجاست. نکته بود که جالب بود، مثلا بعد مشخص میکردیم که دولت کجا باید دخول کنه. توی همین بخش پیش از برگزاری با اختصاص یه تنخواه، ببین یه تنخواه 20 تومانی به ایونت ارگانایزر میتونه خیلی اعتماد به نفس بده، یعنی هم توی بحث مارکتینگش هم توی اسپانسرینگش. یعنی اگه یکی بیاد 20 تومن 30 تومن، یعنی یه سازمان یه NGOی تشکیل بشه که بیاد مثلا کسایی که ایونت برگزار میکنن برن اون تو ثبت کنن، دولت بیاد 20 تومن بهشون بده اول روز پیش از برگزاری، بعد از رویداد هم پولشو بگیره. یعنی به نظرم مهمترین بخش اونی که تو باید اولش وبسایت تو بیاری بالا، تبلیغات تو بکنی، میتینگات تو بری، برای مجوزت هزینه کنی، پیش پرداختات تو بدی، تیم